السلام عليكم جميعا ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، بارث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المصدد المصطفى الأمجاد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما نور على نور بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومخالفيهم وظالمي حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وامنن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. خدا را قسم میدهیم به حق اولیاش لحظه به لحظه عمر و این جلساتمون رو تحت عنایات و توجهات خاصه حضرت بقیت الله الاعظم و مادر سادات حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدا رو شاکریم بابت نعمت‌هایی که به ما عنایت کرده، نعمت محبت و ولایت اهل بیت و نعمت حضور در این جلسات. انشاءالله قدردان نعم الهی و شاکر اونها باشیم. سروران عزیز، خواهران و برادران محترمی که دیشب در محضرشون بودیم، اگه خاطر شریفشون باشه، بحثی رو که این دو شب شروع کردیم بحث آداب مجالس ابی عبدالله است. اولین نکته‌ای که عرض شد این که زمانی که ما درش قرار داریم از زمانهای ویژه‌ای است، زمان دهه محرم و کلن زمانهایی که منتسب به ابی عبدالله است، که میتونه هر کدام منزلگاه‌هایی باشد برای اینکه ما رو در این مسیر به سوی خداوند سیر بده و حرکت کنه. این ماه مبارک محرم یکی از زمانهای ویژه ایست که میتونه ما رو جلوی اندازه قدری درباره شب اول صحبت کردیم. دیشب مطلبی که عرض شد این بود که مجلس ابی عبدالله هم سیره ائمه طاهرین بوده و هم از روایات میتوان استفاده کرد اگر در مجلس ابی عبدالله انسان قصد و توجه به صاحب مجلس یعنی وجود نازنین ابی عبدالله پیدا کنه، این مجلس در حکم زیارت بلکه بالاتر در محضر خود ابی عبدالله خواهد بود. به قدری درباره این دیشب صحبت کردیم. تکمله عرایز دیشب بنده این که مکانهایی که منتسب به ابی عبدالله هست، همینطور که زمان منتسب به ابی عبدالله یک ویژگی خاصی داره، مکانهایی هم که منتسب به ابی عبدالله میشه اونم یه ویژگی خاصی پیدا میکنه. ولی که حالا این مکان تو خونه خودت باشه، یه جایی باشه، یه اتاقی که خود تنهایی میشینی ذکر مصاحب ابی عبدالله میگی و عشق میریزی، همین که این مکان منتسب به امام حسین میشه یه قداست ویژه پیدا میکنه. خدا رحمت کنه علمای ما رو، کسایی که دستی بر آتش داشتن، چشمی داشتن باطنی، ببینیم از رفتارشون یک احترام ویژه‌ای به مجالس ابی عبدالله میگذاشتن، میدیدن. نمونهش خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان که یکی از شاگردان مهم و معروف و مؤثر اسدعلی آقای قاضی بوده، کسی که در نجف از همون دوران جوانی که وارد نجف میشه با عنایت آقا امیرالمومنین اسدعلی آقای قاضی او رو زیر پر و بال میگیره و راه رو بهش نشون میده از همون اوائل و مورد عنایت خاص حضرت آقا امیرالمومنین قرار گرفته. مرحوم علامه طباطبایی نقل میکنن ازش، دعبش این بود وقتی وارد مجلس ابی عبدالله میشد میگفت مجلس ابی عبدالله بالا و پایین نداره، مجلس ابی عبدالله همین که منتسب میشود یک جایی به نام مقدس امام حسین دیگه بالا پایین نداره، همه جاش مفروش به بال ملائکه است. رضا دعبشون این بود که همونجا دم در مجلس مینشست. وارد یک مجلسی شدن، این مجلس به گونه‌ای بود که قسمت دم در تازه اضافه شده بود به اون حسینیه، یه حسینیه قدیمی بود که 30-40 سال توش روزخونی میکردن، دم در ورودی رو فضا چون کم بوده یه قدری بهش اضافه کرده بودن، مرسوم هست دیگه، شما هم دیدید جای مختلف اولش یه حسینیه کوچیکی بوده بعد این خونه خریدن بهش اضافه کردن. خدا انشالله توفیقتون بده. یه موقع کرمان رفتید سر قبر حاج قاسم زیارت، یادتون باشه خونه حاج ماشالله هم برید، خونه حاج ماشالله همین جور بود، یه خونه حیات کوچیکی بود که 50 سال پیش بعد از اینکه آقای امام حسین شفاش دادن و اون مریضی که دکترهای ایرانی و خارجی جوابش کرده بودن، حالا داستانش مفصله، یه شب توفیق بود براتون میگم، بعد از اینکه مورد شفای آقای امام حسین قرار میگیره با یک طرز عجیبی و یک عنایت خاص امام حسین یه مجلس روزخونی شروع میکنه که الان 50 سال حدودا داره ادامه پیدا میکنه و این آقا هم هنوز هست و دیدنیه واقعا. من یه ماه محرم توفیق شده رفتم هم اون شفاخانه ای که امام حسین قدوم مبارکشون در اون قرار گرفت و این آقا رو شفا دادن هست و اون حیات خونه که حسینیه ابتدایی بود و بعدم اضافه شده الان یه مجموعه بزرگی شده، انشاءالله توفیق باشه برید. مرسومه دیگه، از این چیزها رو دیدید. مجلسی که علامه طباطبایی وارد شد این گونه بود که یه قسمتش قدیمی بود و سابقه داشت، یه قسمت جدیدی بهش اضافه کرده بودن. اینشون دفعه اولش بود، طبق عادتش همون دم در مجلس نشست. بعد نگاه کردید ظاهرا متفاوت اون جلو قدیمیه، این اضافه شده. گفت آقا جریان چیه؟ گفتن آقا اون سابقه داره 40 سال روزخونی توش می‌شده، جای کم بوده اومدیم عقبو بهش اضافه کردیم. ایشون سریع پا شد رفت نشست جلو، با اینکه ده به اون این نبود که بره بالای مجلس بشینه، اما رفت اون قسمت قدیمی نشست. گفتن آقا چی شد؟ چرا بلند شدید؟ شما که همیشه عقب مجلس میشستید. گفت اونجا 40 سال شاهد حضور ملائکت الله است، در و دیوار این حسینیه رو با تبرک کرد. چرا؟ چون 40 سال شاهد بر عشقهایی است که بر ابی عبدالله ریخته شده. الله اکبر. او میبینه، او قداست مکان رو میبینه. مجلس ابی عبدالله چنین قداستی داره. دیشب یه قدری درباره این صحبت کردیم. اگر باور ما این شد که مجلس ابی عبدالله در حکم زیارت حضرت را دارد، همینطوری که دیشب عرض کردیم که آقا امام صادق فرمودن به اون شخص به نام عیسی که اگر خواستی منو زیارت کنی قدرت بر آمدن نداشتی، اشکال نداره، غسل زیارت کن، برو بالا پشت بام خونت و توجه نحوی، یه توجهی به من پیدا کن، همین میشه زیارت، این میشه زیارت. خب این توجه تو این مجلس امام حسین هم میتونه اتفاق بیفته، اگه اتفاق افتاد اینم میشه زیارت دیگه، لازم نیست تو پاشو بری کربلا. بله بریم کربلا، یه حال و صفای دیگه ای داره، یه معنویت دیگه ای داره، اون نورون علا نوره. اما اگه اون مؤثر نشد، امکانش نبود، کرونا بود، راه رو بستن، مجوز ندادن، محدود شد شرایط، اشکال نداره، تو از همینجا دلتو میتونی راهی کنی. این حرف احساسی نیست، این حرف ذوقی نیست، حرفیه که پشتوانه روایی داره، مبنای عقلی پشتش هست. امام صادق داره به ما میگه میگه آقا زیارت معناش اینه توجه پیدا کنی از یک چیزی به چیز دیگری، این میشه زیارت. شما همین که توجهت از خودت میزنی کنار، دلت قلبت رو متوجه امام میکنی، یعنی زیارت اتفاق افتاده. خب این تو این مجالس میتونه اتفاق بیفته. هر چقدر مراقبه ما در مجالس ابی عبدالله بیشتر باشه، توجه و قصد ما بهتر باشد، زیارت با کیفیت تر میشه. شما نگاه کنید تو ثوابهایی که برای زیارت ها بیان کردن، یهو دیدیم مثلا تو یه روایت میگه کسی که زیارت میکنه فلان مقدار بهش ثواب میدیم، مثلا یک حج و عمره. تو برخی روایات داره تا 99 حج عمره بیان شده، تو برخی روایات داره الف الف حج و عمره بهت میدیم. خب چرا اینقدر درجات با هم مختلف ثواب ها؟ دلش چیه؟ دلش اینه که زیارت های ما کیفیتش مختلفه. یکی سطح معرفتش تو زیارت، سطح توجهش، عنایتش به اون کسی که داره زیارت میکنه بالاتره، با معرفت تره، خب ثواب بیشتری بهش میدن، بهره بیشتری میبرن. هر چقدر توجه ما، عنایت ما، مراقبه ما در زیارت و در مجلس، چون مجلس هم دیگه حکم زیارت رو داره با این تفاصیلی که توضیح دادیم دیشب، هرچه عنایات و توجه ما بیشتر باشه، عنایات و برکات و ثوابهایی که به ما قراره برسه بیشتره. این طبیعیه. محبتی که از اون مزور، از اون کسی که ما داریم زیارتش میکنیم، از اون آقایی که تو مجلس شرکت میکنیم، محبتی که قرار از اون به ما برسه بسته به توجه ماست. به یه مثال بزنم، ببینید خاندان کرمن اونا خیلی سطح محبتشون بالاست. هر چقدر ما به حضرات معصومین عشق و محبت داشته باشیم، اونها به مراتب بالاتر از محبت ما به ما محبت میکنن. اصلا قابل مقایسه نیست، اصلا قابل مقایسه نیست. اونا محبتشون فراوانه، اما محبتشون اینطور نیست که گتره‌ای باشه. به هر کسی به اندازه ظرفیتش محبت میکنن. بله اونا دریای محبت هم. مثل اینکه شما بری کنار دریا، بیکران آب هست، چقدر از این آب برمیداری شما؟ بگید به اندازه ظرفی که همراه خودت میبری. اگه یه استکان ببری از این دریای بیکران آب، یه استکان آب میتونی شما برگیری. اگه یه ظرف بزرگتر ببری، آب بیشتری رو میتونی برداری. مجلس ابی عبدالله این گونه است. هرچه توجه بیشتر باشه، بهره برداری بیشتره. تو زیارت هم همینطور، هرچه توجه بیشتر باشه، بهره برداری بیشتره. عزیزان بشینید. این تتمه بحث دیشب. حالا امشب دو تا از آثار این زیارت که تو روایات بیان شده، اینا رو میخوایم تطبیق بدیم به مجلس، تا بفهمی ارزش کارت، حضور در این مجلس یا برپا کردن مجلس، حالا اینجا یا در خانه یا در هر کجای دیگه، این ارزش کار چقدره. دو تا از آثار زیارت من امشب میخوام براتون بگم. اولین اثر، خداوند در قرآن میفرماید و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله ثم یدرک الموت فقد وقع اجره علی الله. کسانی که مهاجرت میکنن در راه خدا و در راه پیغمبر، به سمت خدا و به سمت پیغمبر مهاجرت میکنن، حرکت میکنن، اگر در این مسیر مهاجرت خدای نکرده اتفاقی براش افتاد، عمرش به سر اومد، ثم یدرک الموت، تو این مسیر خدای نکرده مرگش رسید. البته نگیم خدای نکرده، چه خوبه آدم تو مسیر اهل بیت جون بده، ما که باید جون بدیم. خوش به حال اونایی که تو مسیر اهل بیت جون میدن، خوش به حال اونایی که تو مسیر دفاع از حریم اهل بیت جون دادن. چه مرگی و چه شهادتی بالاتر از این، چه سعادتی بالاتر از این. آیه قرآن میفهمد کسی که تو مسیر خدا، تو مسیر پیغمبر، تو مسیر اهل بیت قرار بگیره، هجرت کنه به سمت اونها، ثم یدرک الموت، مرگ او رو بگیره، فقد وقع اجره على الله، اجر و مزدش با خداست، خدا میشه صاحب معامله با او. خدا هم که دیشب گفتیم تو اون روایت، این شبیه به اون روایتی که دیشب گفتیم، کسی که یه قطره اش به اندازه بال ملک از چشمش بیاد، حضرت فرمودن فقط وقع اجر او علی الله، اجرش با خداست. بعد اونجا حضرت ادامه فرمودن حالا که اجرش با خداست دیگه خدا به کمتر از بهش راضی نمیشه، براش خدا خوب میخره، از انسان کارش خوب میخره، به کمتر از بهش راضی نمیشه. خب این آیه چه ربطی به ما داره؟ شما وقتی در مسیر زیارت امام حسین قرار میگیری یا در مسیر حرکت به سمت مجلس امام حسین قرار میگیری، قطعا جزء مصادیق مهاجرن الی الله و الی رسوله هستی. مگه خود ابی عبدالله وقتی میخواست از مکه بیرون بیاد، شما سفر به سمت بیت الله رو نمیگید سفر مهاجرن الی الله؟ تو اون حادثه منا اولین آیه‌ای که برای شهدای منا خوندن همین آیه بود دیگه، یادتونه که چقدر اون زمانی که درگیر شدیم با شهادت اون عزیزان حاجیان در منا چقدر این آیه رو میخوندن، تلویزیون دائما این آیه رو میخوند. خب کسی که میره مکه مهاجران الالله است، آقا ابی عبدالله داره از مکه میاد بیرون، همه حاجی‌ها دارن میان داخل مکه میشن، آقا ابی عبدالله روز هشتم ماه ذی‌الحجه که همه دارن بار و بندیلشون رو میبندن برن به سمت منا و عرفات، آقا اومدن بیرون شروع کردن اول این آیه رو خوندن، بعد خطاب به افرادی که حضرت اونجا قام و خاطب الناس قیام کردن و خطبه خوندن، اونجا خطاب به کسایی که بودن این جملات رو فرمودن: من کان باذلن فینا مهجته و موطنن على لقاء الله نفسه فلیرحل معنا. هر کی جانش رو میخواد در راه خدا بده، هر کسی که امید و آرزوی لقاء خدا رو داره، ما لقاء خدا رو به سمت مکه میدونیم، اما حضرت داره از مکه میاد بیرون، معلومه امام موضوعیت داره نه بیت الله، همراه امام شدن موضوعیت داره. حضرت فرمودن هر که میخواد به سمت خدا بره، یا علی حرکت کنیم از مکه بریم بیرون. آقا برعکس شد که نه، برعکس نشد، امام افضل بر کعبه است، امام شرافتش بالاتره. حضرت فرمودن میخوای مهاجرت کنی، همراه من بیا به سمت کربلا، همراهی با ابی عبدالله. مجلس امام حسین چنین خاصیتی داره، حرکت به سمت امام حسین یک هجرت به سمت خداست، همینطوری که حرکت با امام حسین. بعد این ندایی که امام حسین، آقا این بلنگتون خوب نیست، امروز تنظیم نیست، من داره خسته میشم، دیشب خیلی بهتر بود، اگه محبت کنید یه ذره اکوش بده، یه جور تنظیم کن، خیلی خشک صدا، یه صلوات مرمت کنید. اگر ندای امام حسین رو ندایی بدونیم که هنوز هست، آقا ابی عبدالله که ممات و حیاتش فرقی نمیکنه، ندایی که امام حسین اون ندای حلم ناصر و اون حلم معینی که داده هنوز هست، این ندایی هم که داد هر که میخواهد جانش رو در خدا در راه خدا بذل کنه، این هم هست. خب این ندا رو ما الان چجور میتونیم جواب بدیم؟ الان که دیگه فعلا صحنه کربلایی نیست، الان که قرار نیست فعلا حادثه عاشورا اتفاق بیفته، اما مسیر ابی عبدالله که هست، حرکت به سمت مجلس ابی عبدالله، حرکت به سمت زیارت ابی عبدالله، حرکت پیاده روی اربعین، اینا همش نمادهای حرکت ابی عبدالله است دیگه. چرا اینقدر سفارش شده مجلس امام حسین باشه؟ چون در مسیر حرکت ابی عبدالله است، لذا این خطابه هنوز هست. کسی که در مسیر مجلس ابی عبدالله قرار میگیره جزء مصادیق کسانی است که به ندای ابی عبدالله روز هشتم ماه ذی‌الحجه وقتی میخواست از مکه بیاد بیرون دارن پاسخ میدن. خودتو دست کم نگی قربونه دارم، شما ندای ابی عبدالله رو لبیک گفتی، هنوز این ندا هست. من کان بازلن، ببینید به صورت من یک اسم موصول افاده عموم میکنه، میگه آقا هر کسی میخواهد جانش رو در راه ما بده، هر کسی میخواد به سمت خدا بره، فلیرحل معنا، با ما حرکت کنه، هجرت کنه، حرکت کن. و این حرکت شما به سمت مجلس خودش یه حرکتیه در مسیر ابی عبدالله. اگر قرار باشد مجلس امام حسین در حکم زیارت یا خود زیارت باشه، پس شما هم جزء مصادیق این آیه شریفه و جزء کسانی که لبیک گفتید به اون ندای ابی عبدالله قرار گرفتید. تعارف هم نمی کنیم، بی خودی هم نمی خوام بهتون پر و بال بدیم، کارتون کار مقدسیه، حرکتتون حرکت مقدسیه. برادرها دین با همین حرکت باقی مونده، بی خود نیست. این همه دشمنی ها بر علیه دین، همه الانش این همه دشمنی ها با این مجالس، شما پای رکاب موندید، کار خودتون رو بالا بدونید، مجلس ابی عبدالله دست کم نگیرید. این حرکت به سمت امام حسینه، این یه اثر. کسی که حرکت میکنه، حالا اگه خدای نکرده توی مسیر آدم یه خراشی به بدن آدم افتاد، یه ضربه ای به آدم خورد، فقط وقع اجره علی الله، ضربم نخورید اجرتون با خداست. این یک اثر برای این مجلس ابی عبدالله و برای زیارت امام حسین. خوش به حال اونایی که تو مسیر امام حسین، تو زیارت امام حسین از دنیا رفتن. فقط وقع اجره علی الله، مستقیم میفته تو دامن خدا، مستقیم سر و کارش میشه با خدا. این یه اثر. اثر دومی که برای زیارت و برای مجالس ابی عبدالله هست، دو تا روایت رو براتون بگم. وجود نازنین آقا امام صادق در کتاب کامل و زیارات، کتاب کامل و زیارات دیشب عرض کردم سندش چی است. خیلی از اساتید ما روایات کتاب کامل و زیارات رو در بس قبول دارن، نه تنها اونا رو قبول دارن، راویانی که در این روایات توی طریق این روایات هستن، اگر جای دیگری هم روایت کرده باشن اون راویان رو میپذیرن، چون تو سند کتاب کامل زیارات قرار گرفتن. آقا امام صادق در این کتاب میفهمد ان الرجل اذا خرج من منزله یرید و زیارت الحسین، یه کسی که از خونش خارج میشه اراده کرده از چی رو؟ زیارت ابی عبدالله رو. عرض کردیم زیارت چیه؟ قصد و توجه. همین که اراده کرد، اراده باید همراه قصده، تا قصد و توجه نباشه آدم ارادهش نمیاد، باید قصد و توجه کنه تا اراده کنی. یه چیزی رو توجه میکنی، یه شوقی بهش پیدا میکنی، یه مطلوبیتی برات پیدا میکنه، بعد اراده میکنی انجام میدی. اینا قبلش هست، قبل از اراده شوق، اشتیاق، توجه هست که آدم اراده میکنه یه کاری رو انجام بده. کسی که زیارت امام حسین رو اراده کرد چه اتفاقی میفته؟ شیعت و سبع مئت ملکن، 700 ملک و فرشته او رو مشایعت میکنن، همین که اراده میکند حرکت کند به سمت زیارت آقا ابی عبدالله. این ملائکه 700 ملک، حضرت فرمودن بالا سرش، پایین پاش، طرف راست، طرف چپ، جلو و پشت سر او رو مشایعت میکنن، یعنی چهار طرف و بالا و پایین. یادتونه یه زمانی درباره حمله های شیطان براتون صحبت میکردم؟ یادتونه آقای کرمی؟ اونایی که دو سه سال پیشتر حمله های شیطان رو یادتونه میگفتم از جلو، عقب، پشت سر؟ آیه قرآن هم داره دیگه، آیه 15 سوره اعراف. خیلی این بحث رو یه دهه فکر میکنم درباره صحبت کردیم. شیطان وقتی از در خانه خدا رونده شد، گفت خدایا به من فرصت بده. فرصت داشت، فرصت رو که گرفت گفت که لأقعدن لهم صراطک المستقیم، سر راه مستقیمشو میشینم. راه مستقیم راه امیرالمومنین، نمیذارم تو راه مستقیم برن. ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم. از چهار طرف به اونها حمله میکنم. ما دائما در تحت حمله چهار جانبه شیطانیم دائما. ثم لآتینهم، آتینه آتی فعل مضارع است، دلالت بر تکرار داره، لامش لام تأکیده، اون نونش هم نون تأکیده، لآتینهم با نون تأکید، با دو تا تأکید استمرار دائما داره ما با ما حمله میکنه. حالا از این روایت چی میخوام استفاده کنم؟ کسی که در مسیر زیارت ابی عبدالله قرار میگیره، ملائکه میان از چهار طرف، 700 تا ملک از چهار طرف و بالا و پایین، یعنی دو تا راه اضافی هم هست که شیطان دیگه یا حواس نکنه از بالا حمله کنه. شیطان میگه من از چهار جهت حمله میکنم، این چهار جهت رو این ملائکه میپوشونن، بالا و پایین هم میپوشونن، تو رو مشایعت میکنن. یه وجه این مشایعت شاید به خاطر این باشه که این حملات شیطان رو دفع کنن. ببینید روایات آیاتو که کنار هم میذیم چه قشنگ میشه. خب این ملائکه میان تا کجا میان؟ حتی یبلغوه مأمنه، تا اون رو برسونن به اون جایی که محل ایمنی است. مأمن او، مأمن ما کجاست؟ مأمن ما کجاست آیه؟ شعار امسال چیه؟ زیر علمت امترین جای جهان است. حالا این روایت درباره زیارته که میرسونن به مأمن او. ببینید چقدر تعبیر قشنگیه. نمیگه میرسوننش به حرم، نمیگه میرسوننش به کربلا، تا اینکه این رو میرسانن به مأمن او، محل امن، محل امنیتش، محل آرامشش. خب بعد چی میشه؟ وقتی رسید اونجا، فعضا زار الحسین ناداه و منادن، یه منادی ندا میده، قد غفر لک فاستعنف العمل، ندا میده که آی زائر، توی که اومدی امام حسین رو زیارت کردی، فاستعنف العمل، عملتو از سر بگیر، همه گناهانت آمرزیده شد. خب دیگه چی؟ ثم یرجعون معه مشیعین له الی منزله، ولش نمیکنن. این 700 ملک دوره همراهش میان تا او رو میرسانن دم خونش. بعدش چی؟ تموم میشه؟ نه. فاذا صاروا الی منزله قالوا نستودعک الله، اون روز ازش خداحافظی میکنن، اما فلا یزالون یزورونه الی یوم مماته، تا آخر عمرش هر روز میان رو زیارتش میکنن. الله اکبر، چقدر مقام داره زائر. بعد چی؟ تموم شد؟ نه، تازه تا آخر عمرش میان زیارتش هر روز. اما ثم یزورون قبر الحسین فی کل یوم الی یوم القیامه، اول میان زیارت این مؤمن، بعد از کنار این میرن زیارت آقا امام حسین تا زمانی که این زنده است. بعد از این که از دنیا رفت، هر روز این 700 تا ملک به نیابت این شخص تا روز قیامت زیارت میکنن آقا ابی عبدالله رو، و ثوابش برای این آقاست. شما شنیدید خداوند میلیاردها ملک داره، شاید به ذهن میاد آقا چه کار اینقدر فرشته داره، نگاه کن هر مؤمنی میره 700 تا فرشته برای اونه. حالا شما هر بار بری زیارت، برای هر بار زیارتت 700 تا ملکه. خب حالا مجلس امام حسین هم همینه، مجلس امام حسین هم در حکم زیارته. یعنی شما وقتی از خونت حرکت میکنی، از دم در خونت اراده میکنی بری به سمت مجلس امام حسین، 700 تا ملک دوروبر تو میگیرن، تو رو مشایعت میکنن، تا اینکه بیارنش یبلغوه الی مأمنه، بیارن تو این مکان، تو این مکانی که مکان امنه. بله ما تو این مکان مسائل بهداشتی رو رعایت میکنیم، فاصله ها رو رعایت میکنیم، اگه کسی مریضه خودش مراعات کنه، نیاد تو مجلس، دیگران واگیر دار نشن. اما اینا ظاهر کاره. بله ممکنه یکی کسی هم بیاد تو مجلس امام حسین با اینکه مأمن هست، با اینکه امن‌ترین جای، ممکنه کسی مراد نکنه سرما بخوره، ممکنه کسی کرونا بگیره، بله هست. مثل که تو حرم امام حسین هم بری مراد نکنه ممکنه کرونا بگیری. این که ما میگیم مأمن هست، اولین چیزی که به ذهن میاد بنا به آیات و روایات ایمنی از شیطان و ایمنی از عذاب آتش، اونا مهمه. حالا ممکنه آدم یه سرماخوردگی هم پیدا کنه، ممکنه مثلا تو این مسیر یه ماشینی هم بهش بزنه، چی شد؟ مأمن. مأمنی که میگه منظور مأمن از عذابه، مأمن از شیطانه، مأمن از وسوسه‌های شیطانیه. مشایعت میکنم ملائکه. این یه اثریه که هم برای زیارته هم برای مجلس ابی عبدالله است. خب مشایعت ملائکه یعنی چی؟ مشایعت ملائکه، همراهی ملائکه، ملائکه جنسشون از چیه؟ چیه؟ بگید. مجردن. مجردن یعنی چی؟ زن ندارن؟ نه، مجردن این جسم ندارن. وقتی دوتا انسان با هم مشایعت میکنن، مشایعت دوتا انسان با هم دیگه یعنی اینو در کنار هم دارن میرن، هم سفر هم دیگه هستن، همراه هم دیگه هستن. اما مشایعت ملائکه با انسان اینجوری نیست که در کنار ما بیاد. اون جنسش روحانیه، اون جنسش مجرد از جسم. ملک یک روحه، مشایعتش با انسان یعنی همسنخ میشه با انسان، یعنی تو ارتقا پیدا میکنی، تو هم روح داری. وقتی ملک با تو هم سفر میشود یعنی روح تو روح ملکوتی میشه. متوجه شدی؟ روح دیگه روح معنوی میشه. این که ملک همراهت هست یعنی حرکت در مسیر ابی عبدالله، حرکت به سمت مجلس امام حسین تو رو با معنویت میکنه. بعد ملائکه مقرب دارن، یه قدری بالاترن یه قدری پایینترن. هرچه توجه تو بیشتر باشد، این ملکی که همراه تو است و تو رو بالاتر میاره مقرب تره. این خاصیت توجهه که ما اینقدر داریم تأکید میکنیم رو مراقبه، رو توجه در مجالس، بخاطر اینه. هرچی توجه بیشتر باشد، هرچی مراقبه بیشتر باشد، اون برکاتی که از همراهی ملک، از استغفار ملائکه، از نیابت ملائکه در زیارت برای شما و از برکاتی که از مجلس ابی عبدالله میگیری و از محبتی که ابی عبدالله به ما میکنه، هرچی توجه ما بیشتر باشه اینا کیفیتش میره بالاتر. وقت کار به جایی میرسه که ابن فهد حله میفرماید انسان تو این دنیا مؤمن میتونه به مقام صادقین برسه. همه شما انسانها مؤمن، مؤمن که میگم یعنی کسی که ولایت امیرالمومنین رو قبول کرده، اسلام رو پذیرفته، پیغمبر رو پذیرفته و ولایت امیرالمومنین رو قبول کرده، بهش میگم مؤمن. همه مؤمنین این ظرفیت رو دارن به مقام صادقین برسن. چرا بعضیا نمیرسن؟ به خاطر اینکه توجهشون کمه. من یه مثال براتون بزنم. عدد خسته که نشدید؟ من که خیلی خسته شدم. انشالله خستگی من به شما منتقل نشده باشه. بولا انگوتون هم خوب نیست امشب، نمیدونم چرا. کاهش نمیشه کردی یا؟ صدا رو بیشتر کنی بهتر نمیشه؟ عدد در ریاضی یک گنجایشی داره، درسته؟ ها؟ یه ظرفیتی داره. عدد دو یه ظرفیتی داره، عدد پنج سه تا ظرفیت بالاتر از دو داره، درسته؟ درسته؟ عدد وقتی توان میگیره چی میشه؟ دو به توان دو چی میشه؟ ظرفیتش بالاتر میره، درسته؟ دو به توان سه چقدر میشه؟ میشه هشت. دو به توان دو شد چهار، یه توان بهش اضافه شد یا دو برابر شد. دو به توان چهار میشه چند؟ 16. هشت یا شد 16. دو به توان پنج میشه چند؟ بگید. 32. از 16 پرید 32. دو به توان 6 میشه چند؟ بگید. 64. از 32 پرید رو 64. چقدر هی داره ظرفیت؟ دو همون دعا توانه هرچی اضافه بشه تصاعدی میره بالا. درسته؟ دو به توان 7 یو میشه مثلا 120 فلان، 250 فلان، میره تو بالا. بعدم هرچی این توانه بالاتر بره این تصاعد پله میره بالا. درسته؟ برادران عمل ما اون عدد پایه است. اون عملی که ما داریم مثل این دوه. حواسا به من باشه، حواسا به من باشه. تموم شد. عمل ما اون عدد پایه است. توانی که این عمل ما رو بارور میکنه، بزرگش میکنه چیه اون توانه؟ ها؟ توانی که میاد روی این عمل ما، این عمل ما رو بزرگ میکنه چیه؟ ها؟ الان همه شما اومدید تو مجلس امام حسین. درسته؟ همه شما پای منبر نشستید. همتون عملتون برابره. درسته؟ جواب محکم به من بدید. درسته؟ عمل همه شما برابره. همتون نشستید تو مجلس امام حسین. اما توان این عمل شما با هم فرق میکنه. یکی توان این عملش 2، یکی 4، یکی 5، یکی میلیونه. خب این توانه چیه؟ ها؟ مراقبت. آه قربونت برم. اون توجهه. همه با هم یه عمل داریم انجام میدیم، اما توان اون عمل خیلی فرق میکنه. یکی میشه مثل آسد علی آقای قاضی، تمام وجودش توجه به ذات مقدس ابی عبدالله است تو مجلس، اصلا هیچی رو نمیبینه. کار نداره کی داره صحبت میکنه، کار نداره مداد چی داره میخونه، اون فقط تو مجلس تماما در محضر ابی عبدالله است. یکی هم مثل من حواسش این ور اون وره. آقا کتیبه چی نوشته؟ آقا این مداد چی داره میخونه؟ آقا این سخنران چی داره میگه؟ آقا این چایی که دادن کمرنگ بود؟ پررنگ بود؟ قندش حبه بود؟ قند یزدی بود؟ شامی که دادن چیزی بود؟ همش حواسمون به این ور اون وره. لذا تو روایت داره فردای قیامت دو نفر، دو تا رفیقی که دست به دست هم دادن اومدن توی مجلس با هم، همراه هم، یه زمان اومدن یه قدری پیاده اومدن، یه قدری خستگی کشیدن، یه قدری طول کشیده، یه قدری ازدحام جمعیت، دوتایی تمام کاراشون با هم اومدن تو مجلس. فردای قیامت وقتی این عملشون رو نشونشون میدن میبینه یکی عجب روش کرده این عمل، اما یکی نه، این عمل کمرنگه. میگه خدایا ما که دوتاییمون با هم این کار رو انجام دادیم. میگه نه قربونت برم، او تمام وجودش رو داده بود به ابی عبدالله، تو دلت جای دیگه بود. اونجاست که دست میزنه رو دست میشه یوم الاسره. چرا من توجه نکردم؟ چرا من کمرنگ بود حضورم تو مجلس؟ چرا من توجهم کم بود؟ مجلس ابی عبدالله رو قربونت برم دست کم نگیر. خیلی میتونیم توان بدیم به این عملمون. وقت فردای قیامت حیف به خدا، حیف حضرت بخوریم. تو میتونی اینجا مستقیم با ابی عبدالله ارتباط قلبی برقرار کنی. به خدا برادرها، به خدا خواهران، امام حسین اگه یه نگاه از اون نگاه هایی که به ظاهر کرد به دل ما بکنه، میکنن. اونا که دریای کرم هن. امام حسین هم که هنو هست، روایتش هم که براتون خوندم، به اصحابش نگاه میکنه، به زوارش نگاه میکنه و به کسایی که تو مجلسش شرکت میکنن دائما ابی عبدالله از یمین عرش داره نگاه میکنه، داره نگاه میکنه به ما. خب یکی رو بیشتر توجه میکنه، یکی رو بیشتر میخره، یکی رو کمتر میخره. قدر خودمونو بدونیم، قدر مجلسمون رو بدونیم، قدر حضورمون رو بدونیم. یه جوری دیگه بیایم تو مجلس، با آداب بیایم تو مجلس. دیشب گفتم فردا شب ان شاءالله کسی نباشه که بدون وضو بیاد. امشب هم میگم انشالله فردا شب کسی نباشه بدون وضو بیاد. غسل کنید، غسل زیارت کنید، غسل شهادت کنید، غسل توجه کنید، غسل نشاط کنید و بیاین تو مجلس ابی عبدالله. مجلس ابی عبدالله، ای کاش ما چشممون میدید، ای کاش میدید که شما رو این فرشا ننشستید، ای کاش میدیدیم که شما رو بال ملائکه نشستید، ای کاش میدیدیم، ای کاش یه ذره شو به ما نشون میدادن تا اون موقع دیگه دیوونه مجلس ابی عبدالله میشدیم. یا امام حسین به ما هم نگاه کن، یا امام حسین به ما هم نگاه کن، یا امام حسین به ما هم نگاه کن. شب سوم ماه محرم رسم میرن در خونه یتیم ابی عبدالله. اول بگم اونایی که خیلی کار دارید امشب، اگه دست خالی برید والله ضرر کردید. اونایی که مریض دارید، اونایی که خودتون دل تو دلتون نیست، من میدونم بعضی میان تو مجلس دل تو دلشون نیست، از بس تبلیغ کردم برای این بیماری، خب حقم داریم، حالا بالاخره باید احتیاط کنیم. اما امشب در خونه خوب خانومی میخوایم بریم، 3 سال بیشتر نداره اما خیلی گره ها رو باز میکنه. طبق وعده ای که هر شب بتونم یه قدری مقتل بخونم، مقتل امشب اون یه قدری فرق داره، بعد کم کم وارد روزه بشیم، خیلی هم وقت ندارم ببخشید. شخصی است به نام عبدالواحد، میگه کنت فی الطواف، در طواف خانه خدا بودم، اذ رأیت جاریتا تقول لاختها، دیدم یک خانمی در حین طواف داره با خواهرش صحبت میکنه، با اون خانمی که کنارش بود. جملاتی که میگفت این بود: لا و حق المنتجب بالوصیه، حق اون آقایی که انتخاب شد به وصایت پیغمبر، یعنی آقا امیرالمومنین، الحاکم به سویه، کسی که تو حکومتش به مساوات حکمی کرد، العادل فی القضیه، کسی که در حکم دادنش عدالت حکمی کرد، البنیت العالی البنیه، کسی که والا بود، اصالت داشت، زوج فاطمه المرضیه، اون آقایی که همسر بیبی دو عالم حضرت فاطمه مرضیه بود، ما کان کذا، به خدا این چیزایی که درباره علی میگن، این سب علی که میکنن، اینا درست نیست. این مطلب زمان امام مجتبی است، بعد از شهادت امیرالمومنین، زمان خفقانی که معاویه حاکم کرده بود بر جهان اسلام، کسی جرئت نمیکرد نام امیرالمومنین رو ببره، بر تمام منابر سب امیرالمومنین میگفتن. این شخص عبدالواحد میگه من دیدم این خواهر داره به خواهرش رمزی، بدونی که نام امیرالمومنین رو ببره، داره از مقام امیرالمومنین دفاع میکنه. میگه فقلت اتعرفین علیا، آیا علی رو میشناسی؟ تو که داری از علی میگی، آیا علی رو میشناسی؟ این خانم به قدر با معرفته. قالت و کیف لا اعرف، چطور نشناسم علی رو؟ من قتل ابی بین یدی، چطور علی رو نشناسم که با افتخار میگویم بابام کسی است که در محضر امیرالمومنین به شهادت رسید و کشته شد در جنگ صفین، چطور علی رو نشناسم؟ فی یوم صفین و انه دخل علی امی ذات یوم، یه روز امیرالمومنین بعد از جنگ صفین اومد تو خونه ما، ما بچه کوچیک بودیم. فقال لها کیف انت یا ام الایتام، به مادرم گفت ای مادر یتیمان حالت چطوره؟ دعو امیر المومنین بود که سر میزد به ایتام. فقالت بخیرن، مادر ما گفت خوبیم الحمدلله. ثم اخرجتنی انا و اختی هذه، بعد مادر من، من و این خواهرم که دوتای کوچیک بودیم اوورد در محضر امیر المؤمنین. و کان قد رکبنی من الجدری ما ذهب له بصری. من بیماری آبله گرفته بودم، آبله زده بود تو چشمم، بیناییم رو از دست داده بودم. مادرم منو اوورد در محضر امیر المؤمنین، مایی که بابامون تازه شهید شده بود و یتیم شده بودیم. فلما رآنی تأوه، آقا امیرالمومنین تا منو دید، این حال زار منو دید، ناله ای زد آقا امیرالمومنین، تأوه، آهی کشید. ثم قال ما ان تأوهت من شیء رزیت بهی کما تأوهت للاطفال فی الصغری. من علی تا حالا برای هیچ مصیبتی به اندازه دیدن بچه های کوچک یتیم آه نکشیدم. خدا رحمت کنه این شهید بزرگوار شهید سلیمانی رو. گفت هیچ چیز مثل آه این بچه های کوچک شهدای مدافع حرم دل منو نمی سوزند. قد مات والدهم فمن کان یکفلهم. اشعاریست که امیرالمومنین خوند اونجا. باباشون از دنیا رفته، چه کسی میخواد اونا رو کفالت کنه؟ چه کسی میخواد اونا رو سرپرستی کنه؟ فی النائبات و فی الاسوار و الحذری، در سختی ها، در سفر و در حذر، وقتی غم فراق باباشون رو دارن. نمیدونم دلت کجا رفت، این دعب امیرالمومنین بود با ایتام کوفه، آه میکشید و میفرمود من برای هیچ مصیبتی چنین آهی نمیکشم. حالا بیا در خونه ابی عبدالله. و قال العمر، عمر ابن سعد لعنت الله علیه، قال من یعطی الخیل صدره، کیا حاضرن اسباشون رو زین کنن بر سینه حسین به تازان. فأوطأ الخیل زهره و صدره، یک قدر اکو بیشتر بده، یه عده اسباشون رو نعل تازه زدن پشت و سینه حسین رو لگد مال کردن. و وجدوا فی زهره آثار سودا. بعد از این که اینقدر زخم و جراحات به بدن ابی عبدالله زده شد، بعد از این که بدن آقا رو با سم ستوران لگدمال گردن، استخوان آرز گزدن، علل قاعده دیگه نبود اثری از این بدن باش. اما اینا میگن ما دیدیم پشت حسین یه کبودی داره، یه سیاهی داره، از امام سجاد سوال کرده. آقا امام سجاد فرمود هذا، این اثر کبودی میدونی برای چی بود؟ هادا مما کان ینقل الجراب علا زهری، این اثر کیسای نان و خرمایی بود که بابام بر پشت جمل میکرد. کجا می برد اینا رو؟ دلت آماده است ینقلو الى منازل الیتام در خونه یتام می بود دلت کجاست او سیره امیر المومنین اینم سیره ابی عبدالله نمیذاش غم غربت رول چهره یتیم بمونه الهی قربونت برم حسین به یتیما سرگشی میگردی آی بمیرم حتی بعد از جادتش بازم امرایتی ماش بود با سر بریدش امرایی کرد تا اون لحظات آغیر آخرین یتیمی گه از سر ابی عبدالله بمونه مرد گفت بابا بابا از این 50 سال تو 3 سال از قسمت ما شد بابا 57 سال عمر کردی 3 سالش فقط نصیب من شد یک امشب را نمیخوایی پدر جان خودم باشی ناله بزن یا حسین